أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. على محمد على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بساحة قدسي ونورانية حضرت فاطمة زهرا صديقة كبرى سلام الله عليها صلوات ناد بفرمي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما قبلا در نکات و اشارات سوره مبارکه کوثر این معنا را تذکر عرض کردیم که در امر گره‌گشایی معنوی و تربیت حقیقی و تربیت باطنی ما، حضرت زهرا سلام الله علیها یک نقش ویژه و اساسی دارن، نقشی که حتی ائمه اون مقدار تأثیر ندارن. امام، امام بر ملک و ملکوت، امام عالمه. امام یک جنبه باطنی داره، یک جنبه ظاهری. جنبه باطنی که همون روی ولایت و حقیقت ولایتیه که این مال افراد خاصیه که در مقامات معنوی به یک درجات خاصی میرسن که در حقیقت ولاء اونها میشه ولاء خداوند. بعد این مرتبه از حقیقت امامت و حق امامت که همون ولایت کلیه باشه، نه توسط کسی میشه نسب بشه و نه توسط کسی میشه غصب بشه. یعنی اون حقیقت امامت حضرت رو، باطن امامت حضرت امیر رو، نه در سقیفه نسب کردن، اون بود، حقیقت بود، یک امر تکوینیه، اثری است که تو این عالم اعمال میشه، و نه در سقیفه غصب کردن، اصلا غصب شدنی نیست. ترجمه فهمیدین؟ و این اختصاص به ائمه معصومین هم نداره، یعنی حضرت صدیقه هم این امامت رو دارن، یعنی این حجیت رو دارن. اون جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا اختصاص به انبیا نداره، اختصاص به ائمه هم نداره. حضرت صدیقه هم هدایت به امر میتونن بکنن و میکنند، بلکه اون هدایت به امری که از جانب حضرت صدیق است بعید نیست. حالا این خیال ماست دیگه، که از 11 امام معصوم قوتش بیشتره. ادله ای هم داره که حالا این بحث رو الان اینجا نمیخوایم بازش کنیم، ولی اون خلاصه و نتیجهش رو، حاصل نهاییش رو عرض کرد. اون باطن امامت، اون حقیقت امامت و ولایت زن و مرد نداره دیگه. این یک نکته. و بعد اشارات سوره کوثر که عرض میکنم اینا قابل اثبات هم هستم، به این توجه ما رو میرسونه که حضرت صدیقه طاهره در تربیت معنوی تمام شیعیان، اونی کسی که در باطن تربیت معنویشون نقش بازی میکنه، حضرت صدیق است. یعنی واسطه تربیتشونه. وسائط ظاهری مثل پدر، مادر، مربی، معلمین، افراد دلسوز، اساتیدی که ما رو با علوم دینی، با تربیت دینی، با معنویت آشنا کردن و شوق ایجاد کردن و سیر دادن. ولی در متن خود تربیت اون استاد، حالا میخواد کامل باشه یا غیر کامل، در متن همون کاری که اون میکنه حضرت صدیقه حضور داره و اصل اونه و اون استاد کامل داره در حقیقت اون مجرایی که وجود داره به حسب ظاهر مجراست. حقیقت تربیت از آن حضرت صدیق است. این یه چیز عجیبیه ها. یعنی هر مربی برای هر متربی که داره فعالیت میکنه و او رو به هر درجه ای از کمال داره راهنمایی میکنه، یه مجراست. مثل لوله ها، لوله های آب. لوله خودش آب نداره، هنرش اینه که مجرای عبور آب میشه. اون چشمه‌ای که تربیت میکنه در درجه اول حضرت صدیق است، در درجه دوم امام اونجاست. یعنی خود حضرت صدیق هم واسطه کاریه که امام میکنه. یعنی چه استاد ناقص، چه استاد کامل، چه امام معصوم که واسطه فیض باز همه این هاست، اینا در حقیقت در متن زحمتی که میکشن و هدایت و تربیتی که میکنن و ادبی که القا میکنن، در متنش حضرت زهرا حضور داره. این اشاره خیره کننده ایه که سوره کوثر به ما بیان میفرماد. به نظر میاد بعضی از نکاتش رو تو اون تفسیر سوره کوثر گفتیم، ولی خب بعضیاش هم نگفتیم. به هر صورت چه بدانیم چه ندانیم، ما به هر میزان که به راه رهنمون شدیم مدیون حضرت صدیقه طاهره هستیم. خب یکی از مواردی که وقتی که آدم بداند باعث رشد بیشترش میشه همین اموره. آدم بدونه کی بهش داره لطف میکنه، خود این درجه ای از شکره. در روایت هم داریم همین که بدانی که کی به تو نعمت داد که تو نیاز از خودت نداشتی، کس دیگه ای بود به تو داد و از روی لطف و احسان و کرامت داد، خود همین معرفت شکره. آقا فرمودن گرچه زبانت را به حمد باز نکنی و نگی الحمدلله رب العالمین، یعنی اونی که میگه الحمدلله رب العالمین و توجه تفصیلی نداره که منعمش خداست و هیچ نداشت و او سراسر وجودش رو غرق در نعمت کرده و بعد بدون هیچ استحقاقی هم این نعمت رو بهش داده، این به حقیقت حمد نزدیکتره تا کسی که به اینا توجه نداره و الحمدلله رب العالمین لسانی میگه. البته اونی که در روایت فرمودن که اگر این رو بدانی به حقیقت حمد و شکر رسیدی گرچه الحمدلله لسانی نگی، به این معنا نیستش که الحمدلله لسانی نگی، یعنی این روح حمده، روح شکره. روح شکر اینه که آدم بدونه که از خودش هیچ نداشت و یک کریم علی الاطلاق و یک رحمت واسعه و یک لطف نامتناهی او رو بدون هیچ استحقاقی مشمول نعمت و رحمت و لطف و کرم خودش کرد. این میشه حقیقت شکر. بعد حالا با این حال اگر الحمدلله رب العالمین رو هم بگه، خب جامع تر شده دیگه، تعجبم بحری لسان هم حاصل شد. حالا اگر بعد اگر این رو به، پس چی شد؟ خود این معرفت به این اجزا میشه شکر و خود شکر نعمت باعث مزید نعمته و باعث مزید وجوده. لئن شکرتم لازیدنکم، نه لازیدن نعمتکم، لئن شکرتم، اگر شما شکر کنید من شما را زیاد میکنم، نه نعمتتون رو. توجه فرمودین؟ اون معامله خیلی پرسودی نیستش که آدم شکر کنه بعد خداوند به ازای شکری که کرد حالا مثلا 100,000 تومان بهش داده دفعه بعد 1,000,000 بده. اینا که این سوییه که اینم هست ها، اینم هست که اگر کسی شاکر باشه نعمتی هم که خداوند بهش داده اون همون نعمت رو هم زیاد میکنه، ولی این چیزی نیستش که خدا خیلی روی این بخواد برای بنده و شما حرف بزنه. توجه فرمودین؟ اون حقیقتی که خداوند تذکر میده اونم با دو تا تأکید، لا ازیدن نه، دو تا تأکید داره این جمله. لا این شکرتم، حتما حقا به حق، خدا داره قسم میخوره این که اگه شکر کنی من پاسخ مناسب میدم. یه مثلا فرض کنید یکی برای شما یه لیوان چایی آورده، بگین دست درد نکنه، اون بگه خب حالا دو تا چای دیگه هم به شما میدم، که این کار افراد کریم هست نه کار خدای کریم. کار خدای کریم اونه که کرمش فوق حد تصور ماست. اتفاقا چون فوق حد تصور ماست تو خیلی از تفاسیر هم این لعزیدن نکم بل همون لعزیدن نعمتکم معنا شده، که شکر نعمت چی؟ نعمتت افزون کند، نه شکر نعمت خودت را افزون کند. تو شبای گذشته هم گفتیم اون نعمت های خصوصا نعمت های مادی که خیلی ارزش چندانی هم نداشت، اگر داشت که خدا به پیغمبر میداد دیگه، و اگر نعمت های مادی سر سوزنی نزد خدا قدر و قیمت داد، یک داشت یک سر سوزنش رو به فرعون نمیداد. بعد به خوبانش دریغ کرده نداده، به دشمنانش به وفور سر ریز کرده رو سرشون، پول و نعمت و امکانات و شهرت و وجاهت مادی و جایگاه اجتماعی و اینطور بودن دیگه. خب لئن شکرتم، بعد خدا با دو تا سه تا تأکید میده، این تأکید نداشت، این دو تا تأکید با اون لام تأکید بوی قسم میده، یعنی خدا قسم میاد میکنه، میگه بابا قسم اگر شما شکر کنید من زیادتون میکنم، شما را زیاد میکنم. شکر یک حقیقتیه که باعث زیادتی وجود میشه، شما سعه پیدا میکنین، وسعت وجودی پیدا میکنین، حقایقی رو که قبلا بهش راه نداشتید راه پیدا میکنید. اصلا جالبه گاهی وقتا خداوند از معصومین با عنوان شاکرین یاد کرده. در جریان جنگ احد وقتی که افراد فرار کردن، تنها کسی ها در جنگ احد 700 نفر آمدن وارد معرکه شدن، 70 نفر شهید شدن، 630 نفر موندن. از این 630 نفر 629 نفر فرار کردن، پیغمبر موند و امیرالمومنین یک نفر. از این چیز عجیبی بوده تو جنگ احد. بعد وقتی که خدا میخواد قدردانی کنه از امیرالمومنین، میفهمند و سنجز شاکرین، از امیرالمومنین با عنوان شاکر یاد فرموده بالا. حالا این نکاتی داره که فعلا بهش باز کار نداره. از اینکه شاکر اصلا در مراتب دقیقش اصلا مساویه با معصومه دیگه، چون هر نعمتی رو میفهمه منعمش کیه و اون نعمت رو سر جای خودش به کار میبره. ما چی هست تو وجود زندگی ما که نعمت نباشه؟ از اجزاء وجودمون، چشم و گوش و قلب و زبان و فکر و هوش و دست و پا و اینها، تا امکانات بیرون از وجودمون، از قوه خیال و قوه وهم و قوه عاقله و شهوت و غضب، همه نعم خداست دیگه. به هر صورت این شکر یک چیز خیلی گرانقدریه که خداوند بفهمد که اگر لئن شکرتم لأزیدنکم، خود شما را زیاد میکنیم، یعنی به حقایق بالاتر دست پیدا میکنید، شما زیاد میشین، وسعت وجود، ظرفیت بیشتر، سعه نفسانی، درک حقایق بیشتر اینطور پیدا میکنید. یعنی آدم یک رتبه طولی پیدا میکنه. زیادی وجود یعنی از یک مرتبه که هست به مرتبه عالی تر، به یک مرتبه بالاتر راه پیدا میکنه. خب دیدید شکر چقدر آثار داره. بعد خداوند توسط اولیاش به ما تذکر داد که همین که بدانی منعمت کیه، این خود شکر. یه چون این توجه یه حالی در آدم ایجاد میکنه. خب اینو بذاریم سر جای خودش. پس بدانیم شکر است، شکرم سبب زیادیه. دو، همین که بدانیم که اون، چون شکر فقط مال خالق نیستش که، مال وسائط فیضم هست دیگه، اینه که خود خداوند میفهمد که از من و از رسولم تشکر کنه. تازه در مراتب پایین تر میفهمد از من و از پدر و مادرت تشکر کن. انشکر لی ولی والدهی که الیل مسیر. عجب لطیف. فهمد اگر این شکر از من و پدر و مادر داشته باشی، به سمت من سیرورت وجودی پیدا میکنی. این همون نکته ایه که اولیاء خدا به ما تذکر دادن که بهشت زیر پای مادران است. حالا البته پدر و مادر هر دوتا دست و پاشون باید بوسید و راه سعادت رو از این مسیر پیدا کرد. خب همین که بداند که این فیضی که بهش میرسه از مجرای چه کسی است. حضرت صدیقه در آن به آن ها، مثلا میگم اصلا حیرت آوره، داشتیم از خیابون رد میشدیم، میخواستیم چشممون به نامحرم بیفته، یه آن گفتیم نه، خدا نگاه نمی کنه. میگه اینجا حضرت زهرا حضور داشت. نه اینکه یک تربیت کلی مثل معلم گفت این درس حالا برو بخون خودت. تربیت اصلا یه امر ذهنی نیستش که بگه من گفتم حالا تو برو. ما تصورمون از انبیا تصورمون از یه آخونده که آمد یه حرفی زد و رفت، گفت من آنچه شرط بلاغ است با شما مثلا با تو میگویم. این اگه این به همین خاطر که جریان نبوت عظیم القدر رو انداختن تو خلافت مصیبت زده. تازه اگر خلفا خیلی آدمای خوبی بودن، علامه طباطبایی بودن، این ضایع شده بود، غصب شده بود این جایگاه. چون جایگاه گفتن و منبر رفتن و کتاب نوشتن و اینا نیست. مثلا جالب شما میبینید ائمه اصلا کتاب ننوشتن، در حالی که ما خیلی دوست داشتیم که ائمه خودشون کتاب مینوشتن دیگه، کتابا رو هم میدادن به دیگران. اتفاقا در زمان ائمه کتاب نوشتن امری رایج بوده. مالک، ابو حنیفه، اینا همه کتاب دارن، هم عصر ائمه هم هستن. حالا این یه سال دیگه است، در جای خودش باید مطرح بشه که چرا ائمه کتاب نوشتن. جایگاه اصلی امامت که جایگاه منبر رفتن و معلم کلاس و مربی طرح صالحین و اینا نیستش که بیاد بگه خب توحید اینه، گوش کنین آیات قرآن آمد، حالا منم براتون تفسیر میگم. این میشه آقای مجمع البیان و مرحوم علامه طباطبایی و اینا. این 1 میلیاردیوم کار پیغمبران این نیست، یعنی آنچه در ظاهر انجام میدن 1 میلیاردیوم کار نیست. آثار باطنی اصل کار نبوت کیه که میتونه در باطن افراد دستگیری کنه؟ بعد این مگه میشه غصب بشه؟ مگه کسی داره که بیاد اینجا بشینه؟ به فرض حالا عالم باشن، که حالا عالم هم نبودن اون سه تا، به فرض که عالم باشن، نور تبدیل به ظلمت شد. خب این طور نقش حضرت صدیقه، نه یک هدایت کلی که مثلا یه معلمی آمد سر کلاس برای ما درس معاد گفت، معاد جا افتاد برامون، حالا یه حالی هم پیدا کردیم، یکم خیشتنداری هم کردیم، متعاقب اون بگیم خب اون که معاد گفت مثلا واسطش امام زمان بود، به قلبش القا کرد، اونم واسطش حضرت زهرا بود. نه، آن به آن در وجود ما حضور داره و در صورت قابلیت داره دستگیری میکنه. حضرت زهرا با شماست آن به آن، در باطنتون حضور داره و دستگیرتون داره میکنه. اینو همین مقدار گفتم و بس باشه همین مقدارش. اون وقت آدم اگه این رو متوجه بشه، اصلا خودش یک نوع شکره و این شکر مایه مزید قرب میشه به حضرت. و آثار دیگه ای هم داره که حیا ایجاد میشه، آستانه های عصمت نزدیک میشه. بودن کسایی که به آستانه های عصمت نزدیک شدن، عصمت چون مراتب داره دیگه، این عصمت از گناه خیلی چیز عجیب و غریبی نیستش که، حتی عصمت از مکروهات اونم ما خیلی خودمون رو ضایع کردیم به طوری که دیگه فکر میکنیم مثل کسی که فلج شده مثلا میگه از اول فلج باشه، تو فلج هم زندگی کرده باشه. مثلا میگه مگه آدم میتونه بدو بدو کنه؟ آدم باید رو زمین بخیزه دیگه. ترجمه فهمید؟ اینطور وجودش نقصان پیدا کرده دیگه. وگرنه بودن کسایی که گفتن ما 6 ماه گناه که نگردیم، که چی فکر گناه هم نکردیم، فکرش هم نکردیم. اینا مال رعیت. عصمت در انبیا و اولیا اصلا معنای سلبی، ما عصمت رو بیشتر تو علم کلام و عقاید به معنای سلبی معنا میکنیم، یعنی کسی که گناه نمیکنه، خطا نمیکنه، معصیت نمیکنه، کبیره انجام نمیده، صغیره انجام نمیده، مکروه انجام نمیده، فکرش هم نمیکنه. اینا همه بار سلبیه. در این سطح انبیا با یه بچه صغیر در یک سطح هن، چون در عدم مساوات بین معدوم ها. با یه فردی که عقب افتاده ذهنیه که تکلیف نداره یکی میشن انبیا. عمده اون جنبه حقیقی اسمت جنبه وجودیشه، نه جنبه سلبی. آثار اون جنبه وجودی میشه یک چیزای سلبی که یک کارایی رو انجام نمیدهند، یه فکرایی رو نمی کنن، یه حالهایی رو ندارن. اونی که اصل و اساسه اینه که چه دارند که حالا نتیجهش این شده که اینا رو ندارن. تو اونجاست که متفاوت میشه. در این کف اسمت تمام انبیا و اوصیا و اولیا یکسانن، در تمامشون. یعنی نه حضرت ختمی مرتبت این معصیت و گناه و اینا میکنن، فقهی، حقوقی، اخلاقی، نه فکرشو میکنن، نه اوصیاشون، نه حضرت موسی، نه حضرت یونس، نه دیگران از انبیا. هیچ کدومشون نه گناه میکنن نه ترک اولا. تعجب فهمید. در حالی که اسمت رسول اکرم با اسمت حتی حضرت ابا عبدالله متفاوته. اون تفاوتش تو کجاست؟ تو جنبه سلبی که یکسان بودن. با حضرت یونس هم تازه، با حضرت یونس هم مساوی هن. حضرت یونس رو خدا چه توبیخی میفرماد، اصلا عجیبه. حضرت یونس معصومه، نه خطا کرده، نه خطای اخلاقی، نه ترک اولا، هیچی، نمرش عالیه، 20. ولی خداوند اصلا طوری باش برخورد کرده، اصلا پشت آدم میلرزه وقتی هم میخواد ذکر کنه. اصلا اسمشو نمیگه، عجیبه. الله اکبر. میگین رفیق ماهی رو دیدی؟ مثل اون نباشه. رفیق ماهی. ولا تکن که صاحب الحوت. آدم فکر میکنه مثلا چه خطایی کرده که خدا اینجور. مثلا جای دیگه هم با تعبیر دیگه باز شبیه این، البته تفاوت داره. و ظنون رفیق ماهی رو ازله و مغازبه. کسی ندونه فکر میکنه معاذالله یه گناهی کبیرهی صغیرهی چیزی. میگه نه نه، کبیره و صغیره که چی، ترک اولا هم نداره. 20 نمره ایشون. ولی در مراتب عرفانی 124 هزار پیامبر نمرش بین 124 هزار تا 20 نیست. خب 20 نیست چنده؟ 19 و نیمه مثلا. اینطوری برخورد میکنه خدا. حالا اون چیه داستانش فعلا کار نداره. غرض تمام انبیا و اولیا، چه اونایی که در قرآن مورد توبیخ قرار گرفتن، چه اونایی که نه، چه اونایی که اولوالعزمن، اینا هر کدومشون درجه متفاوتی از اسمت دارن. گرچه اسمت به معنای ترک خطا، فکر خطا، اندیشه خطا، عمل خطا در هر سطح فقهی، حقوقی، اخلاقی، ترک اولاش، از اینها مثلا فرض نداره، فرض نداره. خب هر کس به هر سطحی از اسمت برسه، وساطت فیضش اهل بیت اسمت و طهارتن و اصل و اون اساس هم حضرت صدیقه طاهر است. این اعتقادیه که ما پیدا کردیم، به خیالمون این درسته. البته یک ادله‌ای هم از قرآن براش پیدا کردیم که فکر میکنیم حرف قرآن باشه. به هر صورت دانستن این سبب آثار خیلی بزرگ میشه. از این بگذریم، حرف بحثای دیشب رو تکمیل کنیم. گفتیم که در بحث بلاها و مصیبتها و گرفتاریها، تفاوتهای زندگیها، یه سری محکماتی باید آدم بدونه، بر اساس اون محکمات عمل کنه. چند تاشو گفتیم، به این رسیدیم که هر فکری، هر اندیشه‌ای، هر اراده‌ای، هر نیتی تا هر عملی، یعنی یک طیف دیگه، از یک فکر و اندیشه و تصور شروع میشه تا تحققش در بیرون، هر کدوم از اینها یک اثر قطعی، جدی، بلا فاصله، بیدرنگ بر نفس و روح انسان میگذاره و نفس و روح رو شکل میده، یا شیطانی میکنه یا ملکی میکنه. و تحت شعاع این فکر، این اندیشه، این عزم، این نیت، میگه اگر نیت رو شما به منصه ظهور نیاوردین، به کسی میخواست آدم بره مثلا بدی کنه، اذیتی بکنه، نمیدونم آسیبی بزنه، لطمه بزنه، غیبتی بکنه، هرچی، آبروشو ببره، بعدن منصرف شد، همین فکر اثر میگذاره. گرچه محقق در بیرون نشده، این در نفس سیاهی ایجاد میکنه. عرضم کردیم این که در روایات داریم که اگر کسی فکر گناه بکنه براش گناه نوشته نمیشه، و اگر گناهی بکنه خدا مهلت میده تا توبه کنه، این بحث لطف و رحمت خاص خداست که در بیرون این اثر ایجاد نمیشه، در درون خودش اثر ایجاد میشه، منتها خداوند بر این اثر نفسانی که با ما در نفسمون ایجاد کردیم آثار عقاب و عتاب و گناه و اینا قرار نمیده، ولی نفس سیاه میشه. بعد وقتی که نفس سیاه شد و قلب تیره شد، به اقتضاء هر فکری، هر نیتی، هر تصمیم و عزم جدی، این نفس یک شکلی پیدا میکنه، این نیت ها شکل میده به وجود آدم. حالا شکلش یا میره به سمت ظلمت و مثل زغال بشه، یا بره به سمت نور، به سمت رحمانی یا به سمت شیطانی بره. بعد به هر طرف که رفت، عمل تو اون سمت براش راحت تر میشه. اینه که آدم وقتی که یه بار گناهی رو انجام میده، نفسش به شکلی شکل میگیره که گناه دوباره انجام دادن براش یک درجه سهل‌تر میشه. این اقتضای اون ظلمت دیگه، ظلمت رو بهتر جذب میکنه. کار خیر انجام دادن براش یه درجه سخت‌تر میشه. تکرار گناه بعد هی ضعیف‌تر میکنه در جهت خیر، قوی‌تر میکنه نفس رو در جهت اقتضاعات شر و شیطانی. خب اینی که در روایت فرمودن شما سعی کنین گناه نکنین، اونم که فرمودن اتائب و من از ذنب کمن لازن بله، یعنی آثار گناه رو بر میداره، ولی هر توبه ای تمام آثار قلبی رو بر نمیداره، بستگی البته به توبهش داره، توبه درجات داره، با درجات توبه درجاتی از طهارت حاصل میشه، بعضی از این درجات درجات بیرونیه، یعنی خود قلب اون نورانیت رو که قبل از گناه داشت پیدا نمی کنه، ولی اون آثار بیرونیش برداشته میشه. البته اگه کسی بعضی از مراتب توبه هست که نه، واقعا قلب رو هم بر میگردونه و حتی ممکنه قلب از حالتهای قبلیش هم نورانی تر بشه، بستگی به نوع توبه داره دیگه، چه نوع توبه ای باشه. اینه که قرآن فرمود که قل کلون یعمل و علا شاکلته. تو تفاسیر و در برخی از روایات شاکله رو به نیت تفسیر کردن، یعنی بگو هر کسی بر اساس نیتش عمل میکنه. اما ظاهراً اون روایات مقصودش خود نیت نیست و تفسیر شاکله به نیت شاید خیلی تمام نباشه. شاکله نیت نیست، نیت اون قصد عمله. اون نیت و قصد عمل خودش روح را شکل میده، بعد این شاکله که نیت اون رو پدید آورده باعث کیفیت‌های عمل‌های بعدی میشه. توجه فهمیدین؟ یعنی بر اساس ویژگی نفسانیش هر کسی عمل میکنه. اون ویژگی نفسانیش از کجا آمده؟ از نیت شروع میشه، از فکر و اندیشه شروع میشه تا عمل. از فکر و اندیشه حالا چه به عمل برسه، چه به اراده برسه، چه نرسه، چه اراده جدی که کرد به عمل منجر بشه چه نشه، کل این بستر حالا هرچی به جلوتر بیاد اثرش بیشتر میشه، شکل دهیش نسبت به نفس آدم بیشتر میشه. خیلی از کدام نکته خیلی عجیبی رو میگه، اصلا هزاران روانشناس همین آیه رو نگاه کنن خیره میمونن که چطور خدا پرده بر میداره که همه چیز رابطه فکر، اندیشه، نیت، ولو فکری که آدم تو خلوت با خودش کرد با این نفس رابطه تأثیر قطعیه. خب اینی که خداوند این معنا رو با که تأثیر جدی میگذاره رو با عبارات مختلف بیان فرموده. ببین مثلا در باب منافقین میفهمند که منافقین با خدا خدعه میکنند. یخادعون الله والذین آمنوا، نقشه میکشن، فریب میدن، میخوان خدا را فریب بدن مثلا. اما و ما یخدعون الا انفسهم، هیچ کسی را فریب نمیده فرد نقشه کش مکار جز خودش را. خیلی چیز عجیبیه. طبعا یک ظرافتی هم تو آیه داره، میفهمد یخادعونه، نمیفهمد یخدعون الله و رسوله، ولی در ادامه وقتی که به نفس خودشون میخواد بگه خدعه میکنه میفهمد و ما یخدعونه. یخادعون یه فعله، یخدعون فعل دیگه ایه. حالا باز به این نکتهش کار نداره. یخادعون الله و الذین آمنو، میخوان خدعه کنن. اون نکته مهم چیه؟ اینی که میفهمد نمیفهمه این بیچاره که فقط و فقط خودش رو داره بیچاره میکنه، مثل یک سمی یا آمپول مثلا مسموم که داره فقط به خودش تزریق میکنه. این حالیش نمیشه که خودش داره از دست میره، خودش داره بیچاره میشه، نقشه هم که کشید داره علیه خودش نقشه میکشه. یا مثلا در آیه در سوره که مزین است به اسم رسول اکرم، سوره محمد، اللهم صل علی محمد، میفهمن که بعضیا بخل میکنن. خب بخل یعنی چی؟ بخل به نظر سروران چیه؟ اینه که یک امری رو از دیگری دریغ بکنن دیگه، درسته؟ میفهمن که دعای چنده؟ دعای 38، همون آخرین آیه سوره. بعد از این که میفهمد که یه توگوشی به همه ما میزنه، میگه این تؤمنو، ابتدا نکته رو میفهمد، بعد میفهمد و این تؤمنو و تتقو یعتکم اجورکم ولا یسالکم اموالکم. اگر شما ایمان و تقوا داشته باشین اجرتون رو میده و خدا مالتون هم نمیخواد. مالتون هم اصلا آدم خجالت میکشه، میخواد آب بشه بره تو زمین که چقدر این انسان پسته، چقدر من پستم که خدای لله خزائن و سماوات و الارض که همه عالم رو داده به ما، همه عالم، بعد بی دریغ بدون اجر و مزد، بدون استحقاق، بعد میگه که حالا از این مال بده برای خودت، وگرنه خدا که معطل شما نیست. بعد میگه برای خودش، خدا گفت حرفش رو زمین میندازه، روی خدا رو زمین میزنه، میگه برو پیکارت مازالله. ولا یسالکم اموالکم، مالتون رو نمیخواد، مال خودت. بعد این یسالکموها، اگه این بخواد، چرا نمیخواد؟ چون اگه بخوادم شما نمیدید. این یسالکموها فیحفکم احفاء، یعنی اصرار. اگر مال تو بخواد اصرار کنه، بگه الا ولا بد باید بدی. الان شما همین خمس رو ببینید، تو همین جمع ما چقدر تعلل داریم تو خمس. خمس چیه؟ خمس میفهمد شما هرچی درآمد داشتی، هرچی ورودی داشتی، بعضیش که اصلا هیچ، اما بر بعضیاش، نه بر همه ورودی های زندگیت، مثلا ارث رسید، طبق فتوای خیلی خمس نمیخواد، بر بعضی از ورودی های مالیت باهش یک سال زندگی کن، هرچی دوست داشتی خرج کن، هرچی دوست داشتی بخر، بپوش، در محدودهی که اسراف نیست دیگه، متعادل راحت باش زندگی کن. آنچه از سال اضافه آمد، یعنی این چیه؟ اضافه بر مخارج زندگی شماست دیگه. اونم نه همش، یک پنجمش رو بده. بعد ببین با همین ما چقدر بازی میکنیم. ضمن این که اصلا خمس مال شما نیست که بدین، خمس با زکات ماهیتش فرق داره. در مورد زکات بفهمد که شما زکات را بدهید، زکات مال تان را، حالش که مال کسی که نیست مال، ولی خداوند حالا تسامحاً از باب عطوفت بفهمد مال خودتون، مال خودت را زکاتش را بده. ولی خمس اصلا مال شما نبود، از اولش مال شما نبود، از اول خدا یه بخشی از این مال رو، مال خدا بود. اینی که نمیفهمد خمس را بدهید، میگه بدانید یک پنجم اصلا مال خداست، حق تصرف نداری. به همین خاطره که فقها فتوا میدن، میفرمایند اگه کسی خمس نداد، حق تصرف در هیچ کدوم از ما، هر قسم یه پنجمش مال خداست. یه پنج مثلا 10 کیلو برنج دارین، ولی شما هر نیم کیلوش هم بخورین حرام خورده، چون این مال مشاعه توش موند، پخش مجزا نیستش که. ماهیت خمس با ماهیت سایر مسائل فرق میکنه. حالا قرار از این که این یسالکم، حالا این که میتازه میگه یه پنجاش مال خودت هم نبود، از اول خدا یه برکتی یه مقداری اضافه داده تو اون ماله، مثل این که از اول یه نفر به ما یه پولی بده، یه وقتی مثلا میگن که شما کار کن با این پول، بعد حالا که کار کردی یه پنجامشو بده به کسی، یه وقت یه نفر یک پنجام سرمایه مالشه، هر چی کار کردی اصلا از اول شما تو اون یه پنجام مالک نشده بودی، مال کسی دیگه است، تو غاصبی، نه اینکه حکم الله رو گذاشتی زیر پا، اون که سر جای خودش. زکات هم اینطوریه و در خمس اینطوریه، مالی که مال خودت نبود دزدیدی. حالا اگه خدا بگه نه به جای یه پنجم اون سه پنجمشو بده، این بندگان چیکار میکنه؟ این یسالکموها، خیلی خجالت آوره این آیه، فیحفکم، اگر میگه خدا مال تو رو نمیخواد، مالت ارزانی خودت، فیحفکم تبخلو. گاهی وقتا خدا برخوردایی کرده که آدم میخواد دو دستی بزن سر خودش، برای ملاقات با پیامبر میگه پیامبر وقتش ارزشمنده، ملاقات میخواین بکنین باید یه کاری انجام بدین، ملاقات خصوصی دارین، مجلس عمومی که نیست، وقت پیغمبر رو میخواین بگیرین باید چه کار کنین؟ صدقه بدین. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. وقت خصوصی میخوای بگیری صدقه بده، هم اصلش هم برای خودت خوبه. آیه نازل شد هیچ کس انجام نداد، بعد خدا به یک لحنی میگه اصلا میمردین بدین، مرگتون میرسید، اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، ترسیدین مرگ بود؟ ما هم حالمون همینه ها، ما هم تو خودمون و دیگران میبینیم همینا رو، اونا رو تو تاریخ میبینیم، فکر میکنیم خیلی کار اونا آدم های عجیب غریبه بودن، نه ما هم همینیم. این یسالکموها فیحفکم تبخلو، میگه اگه خدا ازتونم میخواست نمیدادیم، خدا خودشو سبک نمیکنه. بعد بدتر از اون، و یخرج از غانکم، کینه هاتون نسبت به خدا کینه پیدا میکرد. عجب این نفس طغیانگریه. بعد ها انتم ها اولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل، این طوریه که شما دعوت می شدین که در راه خدا انفاق کنین، انفاقی که به درد چی می خوره؟ به درد خودتون. باید دست و پای کسی که میاد طلب انفاق میکنه را آدم ببوسه، چون امیرالمومنین فرمودن که یک چیزی رو که تو نمیتونی حمل کنی، فرض کنیم که بنده و شما ضعیفیم فلجیم، بعدم میخوایم از یک کوهی دماوند مجبوریم بریم بالا، بریم اونور، عقبه هاییه، گردنه های دشواریه که پهلوانش نمیتونه، به زور باید بره. حالا بارم داشته باشی که اصلا نمیتونی بری، بار نداشته باشی از گرسنگی میمیری، اون بر برسی هیچی نداری. حالا اون باربری که این بار رو بیاد برای شما از این گردنه ها عبور بده چقدر میارزه؟ ازت فهمدم اون کسی که انفاق بهش میدین این کسه، بار تو رو از دنیا میبره که هیچ کس نمیتونه ببره به آخرت. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. حالا اینا اصل بسمون این نیست، چیز ادامه آیه است، ولی خب دیگه حالا گله خداست دیگه، ما هم توش درنگ کردیم. فمنکم من یبخل، برخی از شما کسانی بودند که وقتی که پیغمبر گفت یا واسطه پیغمبر گفت حقی گفته شد، بخل ورزیدن، گفتن حالا بعدن، حالا چه خبر، حالا اینقدر بدیم. یه وقتی جناب جبرئیل حضرت ابراهیم داشت گوسفندای خودش رو میچراند، جبرئیل به صورت بشری متمثل شد بالای کوه، گفتش که سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. بعد آقا حضرت ابراهیم فرمود که کی بود اینقدر زیبا خدا رو یاد کرد؟ نصف گوسفندان مال تو، یه بار دیگه بگو. دوباره جبرئیل گفت سبوح قدوس رب الملائکه و روح، گفت همه دارایی مال شما. تجربه فهمیدی؟ انبیا اینه، مثلا طلب نکرده بود ازش، انفاق یعنی این، انفاق بعد از طلب اصلا اجری هم نداره به اون صورت. فهمین کن من یبخل، حالا بخل ورزید یعنی چی؟ یعنی از اون رزمندگان، از اون مثلا فقیران، از اون افراد دیگر دریغ کرد دیگه، از اونا امساک کرد. عجب نکته روانشناسی عمیق، دقیق، بی بدیلی میگه، اصلا عقل بشر روانشناس به این نمیرسه. نهایتا بگه بخل یک صفت زشته، بخل که دریغ کردن از دیگران باشه یه صفت زشته. قرآن چی میفهمد؟ و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. الله اکبر، مثلا بخل یعنی دریغ از خودت، از کسی دریغ نکردی، شما از خودتون دریغ کردی. میگه زنجیر بسته به پای دست و پای روحش، راه رشد و تعالی خودش رو بسته. مثلا تعبیر روانشناسی الهی اینجوریه، چقدر عمیق، چقدر دقیق. میگه به بیرون کار نداشتش که بخل در بیرون چه کرد، در بیرون چه کار داری؟ بگو بخل در نفسش چه کار کرد؟ بخل عبارت است از دریغ کردن از خود، بیچاره این کارو میکنه. البته همه گناهان این آثار، اینا اصلا آثار شوم گناه، هر گناه اینطور که زنجیر میکنه، از خودش دریغ میکنه، رشد خودش رو از خودش دریغ میکنه، خیر رو از خودش دریغ میکنه نه از دیگری. اما حالا نکته داره که خداوند راجع به بخل در چند جای قرآن، خصوصا اینجا، اینطوری میفهمد. یه نکته شاید این باشه که بخل یک گناه عمومیه، گناه عمومی عموم متدینین بخل. شما خودمون الان نگاه کنین، هر کس خودشو ببینه، این بخل داره، پستی تو نفس نشسته. و احضرت الانفس و شح، الله اکبر، اصلا حاضر شده تو این نفوس. نفس تربیت نشه اون طوری که باید، ما که تربیت نشدیم. بعد عموم متدینین گناه هم نمیدونن اتفاقا، چیزی نیستش که حالا نمیخواد بده، درسته؟ حالا نمیخواد به فقیر کمک کنه، نمیخواد در راه خدا کمک کنه، گناه که نکرده که، فقط یک گناه عمومیه که عموم متدینین هم گناه نمیدونن، بهش هم مبتلا هستن و آثار شوم عجیبی داره که روح رو به زنجیر میکشه. در آیات دیگه هم این معنا رو تذکر داده که من یکی دوتا آیه دیگه رو خدمتتون عرض کنم و بحث رو تمام کنیم. مثلا در آیه 69 سوره آل عمران اینجوری می‌فهمم: می‌فهمند که ودت طائفه من اهل الكتاب لو یذلونکم، برخی از اهل کتاب دوست دارن که شما رو گمراه کنن. حالا هر کس، هر مذلی که دوست داره یک کسی رو گمراه کنه، حالا به چه علت دوست داره، اصلا هر کی میخواد باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد اهل کتاب باشه. بعد ودت، دوست دارن، همین مقدار که دوست داشته باشن میفهمد و ما یذلونه الا انفسهم، اصلا دوست داشت فلان کار رو بکنه نتونست، موقعیت فراهم نشد، میفهمد همین که دوست داره یک کسی رو از راه به بیراه بکشونه، جان خودش رو از راه به بیراه بکشونه. و ما یذلون انفس الا انفسهم و ما یشون، شعور نداره بفهمه این معنا رو. اینطوره که میفهمد که، یا از اون جهت ایجابیش میفهمد، اگر شما انفاق کنین چی میشه؟ شما وسیع میشین. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نکتش هم مما تحبون ها، به بر کسی میرسه که از آنچه دوست داره. باید ببین آدم نقطه دوستیش هر جا کجاست. گاهی وقتا ممکنه امتحان این مماتحبون به این نون سنگک باشه، یه نون سنگک دستشه برشته و گفته مثلا خوب مثلا توش چیزی ریختن و اینا، یکی میاد حاضر پولشو بده ولی حاضر نونه رو بده. مماتحبون هر جا یک شکل دیگه، اینجا نشون داده میشه که آدم چقدر قدر و قیمت داره. یک کسی میاد غذاشو میخواد تقسیم کنه، کدوم قسمت غذا رو میده؟ اون قسمتی که بیشتر دوست داره یا اون قسمتی که کمتر دوست داره؟ اینجاها پستی نفس مشخص میشه و بر مشخص میشه و همین چیز کوچیک. در سوره انعام هم یه آیه بخونیم و بس رو تمام کنیم که به این شکل بفهمد که اینقدر اینایی که گفتم یک نمونه بود و خیلی فراوانه در قرآن، بفهمد که یه عده‌ای میان با پیغمبر مجادله میکنن تا مثلا راه و روش پیغمبر رو تخریب کنن، مقابله کنن با پیغمبر. بعد میفهمد و هم ینهون عنه و ینعون عنه، اینایی که این کار رو میکنن که سران ازلال باشن، سران کفر، سران نفاق، سران شرک، بیان مثلا با پیغمبر یه بحثی بکنن که دیگران دنبال پیغمبر راه نیفتن، میفهمد و هم ینهون عنه، از اون حقیقت اینا نهی میکنن. و ینعونن، نعا با همزه یعنی بعوده، البته یه فرقی داره با بعوده، نهی میکنن و قبل از اینکه نهی کنن خودشون دورن، دور میشوند، هم دورن هم دور، با همین نهیشون میخوان دیگران رو از حقیقت دور کنن، خودشون دارن دور میشن. بعد و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، بدبخت بیچاره فقط داره خودشو هلاک میکنه، به هیچ کس آسیب نزد، نه به پیغمبر، نه به اونی که حرفشو گوش کرد، نه به اون که حرفشو گوش نکرد، این لسان لسان حسره، میگه به هیچ کس، هیچ کس را هلاک نمی کنند الا خودشان. یا مثلا می فهمد که و کذالک جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمیها لیم کروفیها، مکر بکنن تا حق و حقیقت رو بارونه جلوه بدن، به مقصودشون برسن. و ما یم کرون الا به انفسهم، نقشه فقط داره برای خودش میریزه، برای کس دیگه نقشه نمیریزه، فقط علیه خودش داره نقشه میکشه. اون کسی که داره نقشه میکشه علیه دیگران، اگه بداند که فقط برای خودش داره نقشه میکشه، واقعا اگه این آیات برای ما جا بیفته که آنچه انجام میدیم تماما میره توی حسابش خودمون بی فاصله بی درنگ، اگه کسی اینا رو باور کنه، نظام، نظام عمل و عکس العمل قطعی فوری بلا درنگه در نفس آدم. اونی که درنگ داره مال بیرون از نفسه، ثواب و عقاب خارج از نفس، ولی آثار نفسانیش نه، اینطوره دیگه، به این راحتی ظلم نمی کنه دیگه. خیلی راحت حکم نمیده، خیلی راحت حرف نمیزنه. امیر مؤمنان میفهمن آدم عاقل، در یک روایتی میفهمن آدم مؤمن، در یک روایتی میفهمن آدم جاهل، در جای دیگه میفهمن منافق. عاقل خصلتش اینه که تو باید با انبر دست از تو دهنش حرف بکشی بیرون. مگه حرف میزنه؟ مگه هم توی قضاوت میکنه؟ مگه هم توی حکم میده؟ حساب و کتاب داره. لسان العاقل وراء عقله، در بعضی از تعابیر داریم وراء قلبه، جلوش یک سده، عقله، عقل نمیذاره حرف رد بشه که هی انداز بر انداز بگم نگم، چه آثاری داره، درسته اصلا درست نیست، اگه درسته اصلا بجاست بجا نیست، چی میشه دون، چه اثری میذاره. صد تا بالا پایین میکنه، دو تا کلمه میاد. و قلب الاحمق یا و قلب المنافق وراء لسان، زبون جلوه، مانه نداره، گر رو گر بازه، این تو زندانه زبانش، میگه نه آزاده، داره بدو بدو میکنه، این ور ور را میره. بعد از خطاهاش تازه بعضیاشو متوجه میشه، میگه اخ کاش که نمیگفتم. اینطور دیگه، کسی که اینو باور کنه که مخاطبش فقط خودشه، کارها فقط تو خودشه، هیچ از ازش بیرون نمیتراود، هر کار میکنه داره در درون جانش میتند، مگه دیگه به این راحتی گناه میکنه؟ مگه به این راحتی فکر گناه میکنه؟ اینا ارزش های خیلی اصیلیه که فرهنگ قرآن به ما تذکر میده. میگه رو همه یه نکته، این از اون نکاتیه که اگه کسی روش فکر کنه میگه کفانی. اون بنده خدا آمد پیش رسول اکرم گفتش قرآن به من یاد بده، حضرت فرمودن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یکم فکر کرد گفت بسه دیگه، حضرت فرمودن این فقیه شد، خیلی فهم عمیقی پیدا کرد. داریم رد میشیم تو رانندگی ها، بوغ او حرفای همین دست کار میدیم، هی بعد حالا حساب کنید تا حالا چه کار کردیم با نفس خودمون. اینا این از اون نکاتیه که اگر قرآن نبود هیچ عقلی بهش نمیرسه. چون آدم فکر ما فرزند بیرونیم، فکر میکنیم با بیرون داریم تعامل میکنیم، میگه اصلا تو با بیرون هیچ تعاملی نداری، همه تعاملاتت صفر تا صد با درون خودت. الحمدلله رب العالمین.